اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه ساعت درسی تاریخ برای صنوف 7، 8 و 9 تقدیمتان می شود. اما گزارش های نیز برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستانس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا، دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره با خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کوربات و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره اوانوردی ملکی جمهوری مخلوب بود. اداره استخبارات طالبان او را 10 روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر سابق شبکه القاعده، در کابل دستگیر کرد که تا کنون در مورد سرنوشت او معلومات در دست نیست. راجر کارستانس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت امور خارجه امریکا، نوشت که علاوه بر رایان کاربوت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گالیزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج می برد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرده است. قهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم می کند و از جامعه جهانی می خواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کردند. حکومت غزه تحت کنترل حماس گفته که در این حمله 100 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل گفته که در آن مکتب مرکز قماندانی حماس را که عملیات را بر ضد اسرائیل سازماندهی می کرد هدف قرار دادند. 6 افغان از یک زندان در کراچی آزاد شدند. جنرال قنسلگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه در خبرنامه گفت که این افغان‌ها در توقیف پلیس پاکستان در منطقه سولجر بازار زندانی بودند. به تازگی پاکستان بار دیگر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون بیش از 600 هزار افغان را از خاک خود اخراج کرده که این امر باعث تشدید بحران بشری در افغانستان شده است. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالات امریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه، پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفت و دیروز شنبه منتشر شده است. نتایج این نظرسنجی که نشان می‌دهد که در ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین، 3 ایالت پر جمعیت که کلید پیروزی هر یک از احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می شود، هارس یا با ترامپ مساوی است و یا از او پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری برگزار می شود. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. در حالی که زخم‌های ناشی از رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان التیام نیافته، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان امروز یکشنبه نیز در 6 ولایت افغانستان باران‌های نسبتاً شدید توهم با رعد و برق را پیش بینی کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اخیراً مناطق مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش بوده است. تا هنوز خانواده‌های قربانیان این رویدادها از سوگواری عزیزانشان فارغ نشدند و خسارات ناشی از حوادث اخیر ترمیم نشده که برای امروز نیز در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی شده است. به گفته اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. این اداره روز شنبه در اعلامیه همچنین گفته که در ولایات شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف از 50 کیلومتر تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. این در حال است که شمار زیادی از سیلاب زدگان و قربانیان سایر رویدادهای طبیعی چند ماه اخیر در افغانستان میگویند که تا هنوز با آنها یا هیچ کمک نشده و یا هم ناچیز و ناکافی بوده است. ارباب نبی، یک باشنده ولسوالی مرغاب ولایت غور، میگوید:
بای کول میرم در رواز میرم که مصیب یا کمک بیده که مردم را کشنگی نموده.
از اسلام الدین سرگند، یک رضاکار در ولایت بغلان، هم میشنویم:
مردمانی هستند که فعلا نان ندارن، آب ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا تاوان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود.
از اواسط ماه ثور سال جاری شمسی به این سو، در نتیجه باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش در شماری از ولایات افغانستان صدها تن کشته شدند، هزاران منزل مسکونی کلاً یا قسماً تخریب گردیده، هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته و هزاران رأس مواشی هم تلف شده است. دانشمندان محیط زیست شدت و تکرار همچو رویدادهای ویرانگر طبیعی در افغانستان را با تغییر اقلیم جهان مرتبط می دانند. به گفته سازمانها و نهادهای بین المللی، بانک افغانستان در تغییر اقلیم جهان سهم ندارد، اما بیشتر از سایر کشورها از آن متاثر شده و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی باشندگان ولایت‌های غربی و جنوب غربی در افغانستان می‌گویند ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده از جنگ‌ها هنوز هم از آنها قربانی می‌گیرند. بر اساس گزارش ملل متحد، نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل با تعدید دوامدار آسیب پذیری ناشی از این ماین‌ها و مهمات روبرو هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید که با صدای یکی از باشنده‌های نیمروز آغاز می‌شود.
اگه وضعیت تو روی همه ما خراب چی نمی‌فهمیدیم که چیکار کنیم. بعد از اینکه حادثه رخ داد، میدان که بازی می‌کردیم، میدان را هم دیگه بعد محدودش کردن.
فرهاد 19 ساله باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز است که از داستان جان باختن یک عضو خانواده‌اش در نتیجه انفجار ماین بجا مانده از جنگ ها روایت می کند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته در یک منطقه خاکی با پسر کاکایش و دیگر دوستانشان فوتبال بازی می کردند که این رویداد رخ داد.
که روزا بود که توپ که بازی میکردیم به سمت همون منطقه ممنوعه رفت و همه جرات نکردم برم بگیرم شو یکی از همی پسر کوکایم رفت گفت من توپ میارم بعد رفت خیلی وقت دیر شد نمیمد نام رفتیم دنبالش منطقه از ما کم دورتر رفتیم بالای سرش که نزدیکش رسیدیم که تازه میخواست توپ رو بگیره که مین پایش سر یک مین آمد و مین انفجارش داد.
فرهاد ادامه میدهد:
بعدش ما او رو گرفته بردیم طرف شفاخانه اینا از ما در نزدیکی ما نبود تا کسی را خبر کردیم و بالاخره ما را بردیم شطر رساندیمش به شفاخانه چند وقت زنده پای خود از دست داد و یک قسمت از انگشتای خود را انگشتای دست خود را از دست داد و محلول شد دیگه نمیتونست را بره و بعد از یک مدت خیلی کوتاهی بود 7 ماه 8 ماه بود که در سر عفونت زخم اونش از بین رفت زنده نمون.
ما این از جمله مهمات جنگی است که همیشه در جنگ ها از آن استفاده می شود و افغانستان دهه ها است که درگیر جنگ های مختلف است. با وجود تلاش های موسسه های مختلف ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و مهمات جنگی بجا مانده از جنگ ها هنوز هم از مردم این کشور قربانی می گیرد. فیض الله محمدی، باشنده ولسوالی بالا بلوک فرا در همسایگی نیمروز، نیز از خطرات ماین های منفجر ناشده شکایت مشابه دارد. او که مصرف کشاورزی و مالداری از برادی آزادی گفت، حدود 6 ماه پیش یکی از اهالی قریهشان در نتیجه انفجار مواد انفجاری منفجر ناشده کشته شد.
چند وقت پیش از امید دکده ما یک نفر ماین برا کرد و متاسفانه که بیچاره از بین رفت و خانواده از او بی سرپناه و بی سرنوس شدن و هنوزم ما از خطر ماین در منطقه خود و در سایر نقاط کشور رنج میبریم.
بیشتر ماین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شدند. طالبان نیز یکی از طرفهای درگیر جنگ بودند که در 2 دهه گذشته و پیش از حاکمیت دوبارهشان متهم به ماین‌گذاری از جمله ماین‌های دست‌ساز هستند. عبدالکریم، یک باشنده دیگر فرانیز، میگوید که وجود ماین‌ها باعث تلفات شده و نگران است. او به رادیو آزادی چنین گفت:
زمان روس حتی مینایی هست که در کوهای افغانستان باقی مانده، سرگلوله های زنگ زده باقی مانده که زیر خاک است. حتی چند وقت پیش یک از قومای ما به خاطر چراندن مواشی خود به کار رفته بود که متاسفانه او را مین بلند کرد. به کنار از اون، ما تا هنوز خود ما شخصا احساس راحتی نمی کنیم تا اینکه به کوها بریم یا به خاطر چراندن مواشی بریم یا تفری بریم. یا متاسفانه چندین بار ما شاهد ایزی بودیم که از این نزدیکا اینا تفلکایشان مین بلند کرده.
مسئولان سرتامه طالبان در نیمروز و فرا و پرسش های رادیو آزادی درباره شمار تلفات ماین ها و مهمات جنگی با جا مانده از جنگ پاسخ ندادند. اما محمد نسیم بدری، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در فرا، میگوید که در جریان یک سال گذشته صدها حلقه ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خونسا کردند.
فرا ولایت که
در ولایت فرا از یک سال به این سو به تعداد 350 حلقه ماین های مختلف نو و به جا مانده از جنگ های گذشته و مواد منفجره توسط تیم انجینری قماندانی امنی فرا کشف و خونسا شده است. البته این تعداد در ساحات مختلف به سطح مرکز و ولسوالی های فرا بوده که کشف و خونسا گردیده است.
بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان که حدود 2 هفته پیش نشر شد، از سال 1989 میلادی تا زمان نشر گزارش، این سازمان میگوید 45 هزار تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها قربانی شدند. به گفته اوچا، در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مواد منفجر ناشده در معرض خطر دوامدار قرار دارند. حالا بسیاری از باشنده های ولایت های غرب و جنوب غربی که نزدیکانشان را در نتیجه انفجار ماین های منفجر ناشده از دست دادند، مانند عبدالکریم از موسسه های ماین پاکی میخوان که توجه بیشتر در قسمت پاکاری و خونسازی ماین ها و مهمات جنگی به جا مانده از جنگ ها کنند.
خواست ما از نهادهایی که در قسمت پاککاری ماین ها فعالیت میکنند و مؤسساتی که در این قسمت فعال هستند، این است که کوههای افغانستان و بالخصوص کوههای ولایت فرا را بیشتر مورد توجه قرار بدهند تا اینکه تمام کوهها از وجود ماین هایی که حتی از زمان روس باقی مانده پاک شود و کنار از ما بتانیم به صورت راحت به ذهن آرام به کوهها سفر بکنیم یا مثلا به کوهها به خاطر تفریح برویم، به خاطر میله برویم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه 2 برنامه هفتگی تقدیمتان می‌شود. نخست برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه و بعد دنبال آن برنامه ساعت درسی تاریخ برای صنوف 7، 8 و 9 تقدیمتان می‌گردد. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می‌شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده‌اند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم، خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که می تواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهی رپاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد، ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امروی از اون ممکن است که نمیتونیم امروی زندگی کنیم چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم یا ما مقبولی خود از دست داد خیلی ما نمیتونیم او را امرویش آرسی کنیم. ما پیوند خود را باید فسخ کنیم.
هلنا پاکنیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوش جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسن ها باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد تحصیل کرده از فامیل خوب مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده آگاه روشن فکر تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل دو قوم.
بقیده حمید جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج های سنتی و ازدواج های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه. از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان و بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از زیر به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نماند که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنن با هم تفاهم کنن، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنن. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهمد واقع شه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی
امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلک هایم دوتا هم به خیلی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص حاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال رای حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار رای حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی میباشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح میدیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد میکنن، نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمیدن، همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او میگوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بحث دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیاد از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده های است که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگه جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهد.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه حرب بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود، حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هند و چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. در تای ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلم خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرج ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتونه به خلافت برسه. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و همین باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همین را به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب، انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهمی را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر اینکه این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیادی ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشن، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستن که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازن. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در اون زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که بهتر بود، اما مشخصات که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود، وضع خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در اون زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازن. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و برای آیای خود اقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سر و صدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کمی یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنه. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در می زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا این تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت، حتی سرنوشت اروپا را دگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشور است که در آسیای میانه موقع داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان به سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. همین بود که به مرور زمان این قوم ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیادی را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که ایم به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان ای از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور داره می باشه. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همی اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل میشه. ترکمنستان مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورها پیشرفته هستن و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسما تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
وقتی که از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت تبا میکنی، وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرا مرنجان، دل مرا مرنجان.
ای سنم جان ای سنم، عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم. وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه دل نواز میروی.
چاره را تقم رسا میکنی وقت نظر میکنی جان مرا تبا میکنی آلا خراب میکنی دل کباب میکنی وقت نظر میکنی جان آلا خراب میکنی دل کباب میکنی